آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان تیوالی درود بر شما. گپ و گفت ما را میشنوید در شهریور ماه 95 با افشین هاشمی بازیگر نمایش سه خواهر و دیگران.
سلام
جناب هاشمی، در ابتدا از نقش فیروز در نمایش سه خواهر و دیگران برای شنوندگان ما بگید. یه خورده غیر منتظره بودش.
فیرز اون شخصیتی که در باغ آلبالو هست و بله همه اعضای خانواده اون رو به اشتباه فیرز صدا میزنن، ولی اون در اصل فیروز هست و هی تاکید میکنه که اسم من فیروزه. غیر منتظره شو نفهمیدم، چیش غیر منتظره است؟
بخشی که حالا یک نقش سیاه بازی اضافه شده به نمایشنامه های چخوف.
برای اینکه این دیگه الان نمایشنامه چخوف نیست، این نمایشنامه حمید امجده که از نمایشنامه های چخوف توش استفاده کرده.
جای عنوان کردن که قبل از شروع نمایش و تمرینات یعنی هر سه نمایشنامه چخوف رو خونده بودید؟
من قدیم که در دوره دانشجویی در واقع همه رو خونده بودم. یک بار دیگه برای شروع این کار نشستم نمایشنامه های مرتبط با این کار رو که چخوف نشته بود دوباره مرور کردم که بدونم چی به چیه.
بسیار فرست در باغ آلبالو چخوف، حالا میخوام مقایسه کنم با فیروز حمید امجد، یک خدمتکار 87 ساله از پیره و از قشر عادی اون جامعه هستش در مقابل قشر روشنفکر و قشر اشرافی. فیروز در این نمایش چه جایگاهی داره؟
اونم تقریبا همین و اصلا به دلیل این مشابهتی که تونسته حمید امجد پیدا کنه اون کاراکتر رو به این تغییر داده. حالا این دوباره یک خدمتکار ایرانی مقیم اونجاست، فرض کنید در یک دوره مجبور به ترک وطن خودش شده، یعنی ایران، و جدای از این پیش از ایران هم یک مهاجر سیاه پوسته که به غلامی خریده شده و آورده شده به این سرزمین یعنی ایران.
چقدر جنس آوارگی و بی سرزمینی و از دست دادن اون موتن که در فیروز هستش با بقیه کاراکترها مشابهت داره؟
بقیه کاراکترها هیچ کدوم
که میخوام برسم به موسکو، منظور من
از این نظر دارید میگید؟ خیلی چیزه، خیلی مال این دردناکتران است. اون چیزی که اون سه خواهر دارن، اون علاقه که برای رسیدن به موسکو دارن و هیچ وقت انجام نمیشه، از یک جور بیعملی و جبر توامان میاد. یعنی بخش عمده ای از نرسیدن به موسکو اینه که هیچ تکونی به خودشون نمیدن، به قول فیروز هیچ تلاشی در این راستا نمی کنن. اما زندگی فیروز بر اساس جبر هست و بر اساس هم جبر تاریخ، جبر جغرافیا، جبر سرنوشت و همه اونها در کنار هم اونو به این وضعیت انداخته.
فیروز یک خدمتکار خودخواسته بوده که به اربابش وفادار بود. حالا فیروز نمایش چقدر خودخواسته به این موضوع
ببین توی باغ آلبالو هم خدمتکار خودخواسته نیست. ببین یارو خدمتکار به دنیا اومده، این به معنای خودخواستگی یا به معنای پذیرش سرنوشته، نه به معنای که خودش خواسته که چنین اتفاقی بیفته. اونجا یک رعیتی از خدمتکاره، ولی خدمتکار وفاداری، اصلا اینجوری زندگی رو شناخته و فهمیده. فیروز هم همینجوری، حالا اومده تو این سرزمین، اینجا موندگار شده و راهی جز این برای زندگی نداره. اصلا میگه وقتی هم بردگی لغو شد راهی نداشته جز اینکه اینجا بمونه، چون دیدم کجا برم، همه آواره بودن، بینون و بیخونه، همه اینه، همه آزاد بودن ولی آواره، به چه دردی میخوره؟ در نتیجه ادامه داده به همون زندگیش در اونجا.
سیاه‌بازی یه جورایی میخواد نقد جامعه بکنه، فیروز هم همین در واقع عامل کنشی رو داره تو نمایش، میخواد نقد کنه اوضاع جامعه رو.
سیاه‌بازی چنین کاری میکنه
با حالا اون شیرین زبانی هایی که داره، با شوخی هایی که داره، به نوعی داره با اون زبان داره جامعه خودش رو نقد میکنه.
آره، در بعض ببین این مثلا سیاه‌بازی اول یک نمایش شادی آوره، یعنی یک نمایش منتقد اجتماعی نیست. اول یک یک نمایش شادی آوره که ممکنش نقد اجتماعی هم نداشته باشه، ولی به هر حال تو وقتی داری قصه میگی یه جایی آدم بد داری، یا جایی آدم خوب داری، یه جایی آدم طماع داری. رابطه ارباب و سیاه، حاجی و سیاه، همیشه خب اینجوری هست. حاجی طماع، مثلا یک سیاه خوشقلبه. این به معنای نقد اجتماعی یا حالا اجتماع رو به اینجوری نیست. نماشه شادیاوریه. اگه اینها رو به این شکل تفسیر کنیم که اون طبقه بازار و اشراف رو مثلا نشون میده حاجیه، حالا سیاه هم طبقه مردم، توده مردم، مثلا کاری که چه میدونم بهرام بیضایی در چهار صندوق میکنه یا مثلا علی نصریان در نمایش سیاه میکنه، رویکرد روشنفکری نسبت به نمایش سیاه بازیه. بگن خود سیاه بازی که یک نمایش شادیاوره. آنچه که مثلا در دربار و اینا هم اتفاق میفته، بله، چون مسخره کردن ممکنه مثلا اگر اون شکل کریم شیرعی و اینا رو یک جوری همین نمایش تخت بازی در نظر بگیریم در یک شکل کلی، آره اونم مثلا چون فلان وزیر رو مسخره میکرده، فلان کس رو مسخره میکرده و شاه میخندیده، از این منظر میگن، یعنی در تفسیرش میگن یک نمایش میتونه منتقد اجتماعی باشه، ولی در واقع یک نمایش شادیاوره در ابتدا. یعنی این نکتهش رو فراموش نکنیم. حالا شما میگید که چون سیاه یک منتقد اجتماعیه، اینجا در نمایش آیا داره نقد اجتماعی میکنه؟ راستش بیشتر از این که نقد اجتماعی بکنه، داره سرنوشتش رو شرح میده. مثلا سرنوشتش اینجوری تلخه.
این شرح سرنوشتش رو تبدیل کرده به یک راوی.
بله.
و این راوی آیا میتونیم تو قلمداد کنیم که دانای کل نمایش هست یا نه؟
داره همین کار نمایش داره همین کار میکنه. در واقع ما الان همین سوال در پایان نمایش مطرح میشه که آنچه که این میگه، آن چیزی که در ذهن نویسنده چخوف میگذشته یا چخوف زائیده ذهن این کاراکتره، اصلا همسایه‌ای وجود نداره. این درد دلاش رو به یک کسی میگه که حالا در ذهن خودش یه چخیه، و آیا هر دوی این آنچه داره اتفاق میفته، چخوفی که داره اتفاقات این باغ رو تماشا میکنه و دو نمایش سه خواهر و دیگران مینویسه و خود فیروزی که به اونها بهش میگن فیروز و در این باغ ساکنه، همه اینها داره در ذهن نویسنده حمید امجد میگذره؟ خیلی خوب، این همون چیزیه که نمایش داره باش کار میکنه.
یکی از مسائلی که خب تماشاگر خیلی درگیر میکنه که بالاخره داستان در ذهن چخوف میگذره یا در ذهن فیروز. خب نظر خودتون، اینکه یه جایی یه دیالوگ هم داره که من یک قصه گفتم و تو از اون دوتا نمایشنامه، میخوام ببینم که ربطش بدیم به اون تبادل فرهنگیه. یک بازیگر سیاه میاد توی نمایشنامه چخوف، تبدیل میشه به نمایشنامه حمید امجد.
آره.
خب حمید امجد چی رو میخواد القا کنه که چخوف بالاخره از چی اقتباس گرفته یا بالعکس؟
ببین یک توضیحی در بروشور نمایش داده شده که چخوف طبق گفته خودش و طبق نشانه هایی که در این دو متن وجود داره به شدت متاثر از شکسپیره و مخصوصا نمایش شاهلیر که یه جوری الگوی ساختمانی نمایشنامه‌اش ظاهرا مشابه همین نمایش سه خواهره. این چیزی که راجع به چخوفه، حمید امجد همینو دستمایه قرار میده و نمایش سه خواهر و دیگران رو مینویسه.
من میخوام ببینم که تعبیر حمید امجد در این ورود یک سیاه به نمایشنامه چخوف تلفیقش اینه که تبادل فرهنگی و حمید امجد چطور دیده، کدوم رو متاثر از دیگری دونسته، حالا یک جورایی ربط شده به جنگ ایران و روسیه در اون زمان.
ببین آخه ببین چجوریه، اون نمایشه که وجود دارن، نمایشه چخوف به دست ما رسیده و ما خوندیم. خب معلومه که فیروزی اونجا نرفته این نمایش رو برای چخوف تعریف کنه.
تخیل نویسنده است،
نویسنده حمید امجد تخیل کرده اینو، چون در بازه زمانی چخوف اینو نوشته که میتونسته ایرانی اونجا وجود داشته باشه، در جنگ های ایران و روس میتونستن آدم های مهاجرت کرده باشن اونجا و همه آنچه که در خود نمایش میگه. خیلی خب حالی که میتونسته این اتفاق افتاده باشه، پس حمید امجد به ما نمیزن تخیل میکنه که اصلا اگه این یارو فیرسی که اینا میگن اصلا یک روس سفید پوست نباشه و یک سیاه تخت حوزی ایرانی باشه چه میشه؟ این پرسش رو مطرح میکنه، پاسخش میشه نمایشنامه ای که مینویسه.
سوال پایانیم در مورد خود تئاتر حوزی هستش، چرا اینقدر کم رونق شده، چرا اینقدر طرفداراش در واقع کم شدن، یه چقدر کمتر میره روی
شما چند وقت تئاتر تخت حوزی ندیدید یا به نظرتون نرفته روی صحنه؟
من خودم به شخص ندیدم.
شما بی خبرید، همین الان یه تخت حوزی تو سنگلج روی صحنه است، یه دونه بازی زنانه توی تالار مهراب روی صحنه است، خود این نمایش که در سالن اصلی تئاتر شهر که دارید میگید، همینجا الان یک سیاه تخت حوزی روی صحنه است. و این از این حرفاست که مثلا چیزه، چرا تخت حوزی نیست؟ خب هست، بدبخت جواد انصافی داره به اون خوبی کار میکنه، همین الان داوود داداشی در نقش سیاه تخت حوزی رو صحنه است. ما هر دو سال یک بار جشنواره نمایش های سنتی آینی داریم، خیلی گروه های جوون دانشجوگاهی سیاه‌بازی تخت حوزی اینا کار میکنن. خب اینم که نمیشه همین سالن های سطح شهر پر از تخت حوزی باشه که.
فکر میکنی رونق سابق بر این داره مثل زمان سعدی افشار؟
سعدی افشار آخرین سیاه‌بازی که شما خاطرتونه، ولی در دوره خود سعدی افشار هم دیگه رونقی نبود، یعنی سیاه‌بازی رونقی نداشت. خیلی پیشتر از اینها اگه مراجعه کنید به نمایش در ایران بهرام بیضایی که توضیح میده، خیلی پیشتر از اینها پس از ورود تئاتر غربی، پس از ورود تلویزیون و همه این تفریحات این چنینی به فرهنگ ایرانی، یعنی قضیه مال دهه 30 و 40، پس از جمع شدن بنگاه‌های شادمانی، دیگه اون رونق تخت حوزی از بین رفته. بعدنی در دهه 40 کسانی مثل علی نصیریان، مثل بهرام بیضایی دوباره رجوع میکنن به نمایش تخت حوزی و اصولا نمایش ایرانی، برگرفته از اونها نمایش هایی مینویسن، مثل چهار صندوق، جنگنامه غلامان، اون طرف آقای نصیری نمایش سیاه، بنگاه تئاترال و اون جنس کارهایی که دارن کار میکنن، که یک بار دیگه برگرفته از نمایش ایرانی که داریم نمایش امروزی رو خلق کنن. با انقلاب اسلامی دوباره این قضیه از بین میره، دوباره از یه جایی شروع میشه احیای آنچه که ما در سنت هامون داشتیم. اگه منظور شما از رونق نمایش تخت حوزی آنچه که در مثلا اواخر دوره قاجار بوده، خب معلومه سالهاست که این رونق نیست، ولی اگر منظورتون اجرای نمایش تخت حوزی، داره اجرا میشه الان توی سطح شهر، کم هم نیست.
استقبال تماشاگر،
من چند باری که رفتم به اون در اون سالن ها، سالن پر بود، تماشاگر بود و داشت نمایشو میدید و لذت میبرد.
بسیار عالی. از افشین هاشمی برای حضورش در این گفتگو بی‌نهایت سپاسگزارم. تا لحظات دیگه روی صحنه خواهد رفت، براش آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی ممنون.
من آریو راغبه کیانی، تا آوای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.